سلام عرض میکنم خدمت دوستان
و عزیزان. به 40 جلسه از جلسات بحث در باب دوائی و موانع سلوک دیندارانه در جهان جدید رسیده ایم. جای آن است که من از خداوند سپاسگزاری کنم بر توفیق و عنایت او و همچنین از دوستان عزیز، یاران، احباب و اصحاب که شمع این محفل رو فروزان نگاه داشتند و با آمدنشون بر گرمی مباحث افزودند و پایمردی و پایداری اونها موجب دوام این مباحث شد تا به اینجا که اکنون رسیده ایم. این نوبت رو اعلام کرده ایم که نوبت پایانی مباحث سلوک دیندارانه است و من میکوشم تا اون چرا که ظرف 39 جلسه پیشین آورده ام به نحو بسیار فشرده جمع‌بندی کنم و برایند گیری کنم و پاره ای از نتایج اثباتی اونها رو برای دینداری در جهان جدید استخراج کنم و معرض دید و فکر و ذهن شما قرار بدهم. موضوعی رو که مطرح کردیم کمال اهمیت رو داشت، جا داشت که درباره آن بحث ها برود و البته چنان که آگاهان و زیرکان مجلس ما می دانند سخنان ناگفته هم بسیار هست و بسیار ماند که شاید در فرصت های دیگر به آنها بپردازیم. نمی توانستیم این بحث رو الالعبد ادامه بدهیم. لب لباب مطالب گفته شد و شما خودتون حدیث مفصل از این مجمل بخوانید. نگاه می کردم به یادداشت‌های خودم، این بحث ها رو ما در 15 اپریل 2016 آغاز کردیم و اکنون آخر اپریل 2018 است. محاسبه می کردم 745 روز در این بحث ها سپری شد و الحمدلله به قایتی رسید، 2 سال و اندی، با افت و خیزها و نشیب و فرازهایی که داشت، اما این کاروان به مقصد و به مقصود رسید و خداوند رو باید شکر گفت. باری نکته های زیادی رو من باید عرض بکنم و به همین سبب هم باید به اختصار و به نحو فشرده اونها رو بیاورم و تکیه کنم بر حافظه شما، بر ذاکره شما، بر یادداشت‌های شما، بر برداشت‌های شما و اون چرا که از جلسات پیشین لاجرم در خاطر منیر و ضمیر درخشان خودتون دارید که اونها رو بیفزایید بر نکاتی که من میگویم تا از این افزودنها انشاءالله طفل نتیجه متولد بشود و محصولی که مورد نظر ماست تولد بیابد. خب عنوان بحث های ما این بود، دوائی و موانع دین سلوک دیندارانه در جهان مدرن. هر یک از این واژه ها معنایی داشت که منظور من هم بود. یکی این که موانع سلوک دیندارانه چیست، دوم این که دوائی یعنی انگیزه های سلوک دیندارانه چیست، سوم سلوک دیندارانه، و من عمدن کلمه دین رو به کار نبردم بلکه سلوک دیندارانه رو به کار بردم برای اینکه سرنوشت دین در جهان جدید امری است و دین ورزیدن و سلوک دینی کردن امر دیگری است. دین به راه خود می رود، سرنوشتی دارد، سرگذشتی داشته است، آینده اون رو ما نمی توانیم حدس بزنیم، تاریخ گذشته اون رو کما بیش در شرق و غرب می دانیم، اما اینکه بعداً بر سر او چه خواهد آمد دانسته هیچ کس نیست. اما اینکه ما چه تصمیمی بگیریم، چه اراده‌ای بکنیم و بر چه مبانی این تصمیم خود رو بنا کنیم امری است که در اختیار ماست و این امر البته با شناخت و آگاهی حاصل خواهد شد و دینداری انتخاب گرانه، نه دینداری وراثتی و جبری و علی، دینداری انتخاب گرانه در گرو آگاهی است و این آگاهی البته ظرف وسیعی است که پاره ای از اون رو ما پیمودیم، پاره های ناپیموده هم دارد.
سلوک دینداران در عصر مدرن. کلمه عصر مدرن رو هم افزودیم برای اینکه در گذشته سلوک دینداران یا دینورزی وضعی و حالتی داشت، در جهان جدید پاک دگرگون شده، بلکه واژگون شده است. بدیهیات دوران گذشته امروز دیگه بدیهی نیست، طبیعیات دوران گذشته امروز طبیعی به شمار نمی رود. اون چه که در گذشته استثناء بود امروز قاعده شده است، اون چه که قاعده بود امروز استثناء شده است. تحولات بسیار عظیم معرفتی و غیر معرفتی، دلیلی و علی در عالم انسانی پدید آمده است. دانش جدید، عقلانیت جدید، تکنولوژی جدید، نقد و نقادی همه چیز رو تغییر داده و تعریف نوی از اونها به دست داده است. با شناختن اینها جهان ما عوض میشه و لذا عمل ما هم عوض میشود و یکی از اون عملهایی که عوض میشود عمل دیندارانه یا دینورزی است. جهان ما به اندازه آگاهی های ماست. آگاهی های ما اگر وسعت بیابد جهان ما هم بزرگ میشه. آگاهی های تنگ جهان رو هم تنگ میکنه. وقتی جهان شما تنگ شد اونگاه عمل شما هم خیلی اختصار پیدا میکنه. جهان شما وسیع شد، دست شما در عمل گشاده تر میشود و البته انتخاب های شما بیشتر میشود و لذا گزیدن راه ها برای شما مشکل تر میشود. جهان جدید مشکلی که پدید آورده است این است که انتخاب ها رو برای ما بسیار فراوان تر کرده و همین فراوانی انتخاب هاست که آدمی رو به سرگیجه می افکند، یعنی بر سر چهار راهی و بلکه 400 راهی قرار می دهد. از آن میان راهی رو انتخاب کردن یا راهی رو بر بقیه برگزیدن که ترجیح بلا مرجح نباشد به غایت مشکله و عقل رو زیر فشار قرار می ده. خب ما توی این جهان با این مشخصاتی که گفتیم و گفتم در گذشته میخواستیم که ببینیم چگونه میتوان دیندار بود، دینورزی کرد و سلوک دیندارانه چه صورت و ماده‌ای پیدا خواهد کرد. در این مباحث همچنان که در گذشته امروز هم من به هیچ دیانت ویژه‌ای نظر ندارم. ما به اصل دینداری اینجا توجه داریم، اینکه حالا شخص دیندار مسیحی باشه یا غیر مسیحی، مسلمان یا غیر مسلمان محل کلام ما نبود و نیست، برای اینکه ادیان گوهر واحدی دارند و این گوهر چیزی است که همواره مورد توجه متدینان بوده، دعوت و خطاب همه انبیا بوده و چنان که قبلا هم آورده بودم برای شما، ما یک اسلام بیشتر نداریم، اما اسلام موسوی داریم، اسلام عیسوی داریم و اسلام محمدی. برابر این خداوند یک دین بیشتر نفرستاده است. اگر زرتشت رو هم بیفزاییم اسلام زرتشتی هم داریم. برای اینکه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خداوند اسلام است، یعنی یک دین بیشتر وجود ندارد و اون وقت صورت‌ها و شرایع مختلف پیدا میکنه. به قول مولانا یک نور است در چراغهای مختلف، این سفال و این پلیته دیگر است و اینها همه از یک جا می آیند و به همین سبب سخنان ما و عموماً کسانی که در فلسفه دین کار میکنند ناظر به هیچ دین ویژه‌ای نیست، بلکه به اون هویت نوری که از چراغهای مختلف میتابد متعلق است. خب من به یاد دارم در اولین جلسه تقسیم کهنی رو که در دینداری کرده بودم برای دوستان یادآوری کردم که ما دستکم سه دسته دینداری داریم: دینورزی عامیانه، دینورزی عالمانه و دینورزی عارفانه. اینها رو به تعبیرات دیگری هم ادا کردم: دینورزی معیشت اندیش، دینورزی معرفت اندیش و دینورزی تجربت اندیش، یا همون عامیانه و عالمانه و عارفانه. روی سخن ما در این مباحث با دینورزی عامیانه نبود، اونها از این معامله بدورند و این سوالات و این شکوک و شبهات برای اونها مطرح نیست و در عالمی که دارن خوشند و خوش میزیند و برهم زدن ایمان اونها هم شرط نیست، مادامی که ایمانشون آزاری به کسی نمی رساند. جهانی خانه ای ساختن و در اون خانه خوش زندگی می کنن، همسایگانی دارن، رفت و آمد و مراوداتی دارن و در این مجموعه انسانی خوش نشستند و جا گزیدن و از ابتدای تولد تا مرگشون به خوبی و به پاکی زندگی می کنند و از این دنیا می روند. یک دین وراثتی دارند، انتخاب نکرده اند، به توارث به اونها رسیده است، شبیه وطنی که در او به دنیا می آیند، کشوری که دارند و کتابی دارند و مقدساتی دارند که مطلقاً در آنها چون و چنا نمی کنند، به آنها دست نمی زنند، مورد نقد، مورد سوال قرار نمی دهند، پیشوایانی دارند که الگوهای زندگی آنهاست. در باب اون پیشوایان هم هیچگاه نگاه نقادانه باز نمی کنند، آنها رو همچنان که هستند می پذیرند و از آنها پیروی می کنند و به این ترتیب سعادت رو برای خودشون هم در این جهان هم در جهان بعد تعریف کردن و عبادتشون هم از جنس عباداتی است که عامیان دارن، دعا میکنن، زیارت میکنن، نماز میخوانن، ریاضت میکشن و پیامبرشون یک مرد الهی است که خداوند او رو برگزیده، خداوند او رو فرستاده و دست خداوند از نظر اونها بسیار آشکار در تصرف در این جهان جاریست و امور رو پس و پیش میکنه، دستش در تاریخ به خوبی دیده میشود، این رو بر میگذیند، اون رو بر میدارد، اون رو به زمین میزند، اون رو به بالا میبرد. خداوند بالا و پستی توی، ندانم که ای هر که هستی توی، یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفرین. اینها نوع دینداری عامیانه معیشت اندیشی است که در عموم جوامع هم جاری است و حقا دینداران معیشت اندیش در همه جوامع بسیار به یکدیگر شبیهند. اعتقادات اونها رو اگر کنار بگذارید عملشون بسیار به یکدیگر نزدیکه. مهم نیست که یکی عیسی رو فرزند خدا میدونه یا دیگری نمیدونه، اما در مقام عمل ارکان ایمانی و عملی اونها یکسان است. همه الگو دارند، همه یک خدای تشبیهی رو که کم و بیش یک انسان بزرگ شده است میپرستند و همه اونها امید نجات در آخرت دارند و برای همه اونها این جهان مقدمه جهان دیگری است و هرچه هم که در آبادی این جهان بکوشند، اما همچنان این جهان موضوعیت و اصالت ندارد. جای دیگری منزل ماست، منزل اصلی ماست، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. اونجا وطن اصلی ماست که در فکر آبادانی اونجا باید بود. لذا سخنانی که ما میگفتیم و میگوییم اساساً متوجه و معطوف به این نوع دینداری نیست. این دینداری روحانیت داره، روحانیان خودش رو داره، کلیسا داره، مسجد داره و گاهی دعواهایی و ادعاهایی به سرش میزنه، به فکر قدرت ممکنه بیفته، به فکر جهانگیری و تسخیر عالم ممکنه بیفته، با قدرت در افتد، با قدرت بیامیزد. همه اینها در اون نحوه از دینداری ممکن است و ممکن بوده است و تاریخ گذشته دین اون رو به ما می آموزد. ما در پی اون نبودیم و به اون هم کاری نداشتیم و نمی توانیم هم کاری داشته باشیم. اما سخن ما در باب دین انتخاب گرانه بود. کسی که می خواهد دینداری رو انتخاب بکند، یعنی از مقام وراثت و اجبار عبور کرده است، خود رو ملزم نمی بیند که اونچه که از پدران و اجداد به او رسیده است پیروی کند، خود رو ملزم نمی بیند که فرهنگ جامعه خود رو مورد تقلید قرار بدهد، خود رو ملزم نمی بیند که اساساً به دین خاصی پایبند باشد. در مقام اختیار است، در مقام انتخاب است و میخواهد ببیند در این جهان با اوصافی که دارد چگونه میتواند چنین انتخابی رو صورت بدهد، موانعش چیست و انگیزه هاش کدام است، سودهاش چیست، زیانهاش کدام است، و میبینید که کاری به غایت خطیر است، یک انتخاب فوق العاده سنگینی است و اونجایی است که حقیقت مختاریت آدمی پا به عرصه وجود میگذاره. یعنی این خواسته با تمام مهابت روبروی آدم قرار میگیره، گویی که وزنه بسیار سنگین رو میخواد از زمین بکنه و باید با جاذبه زمین به مبارزه برخیزه و او رو خونسا کنه. کار خیلی دشواری است، اما اگر کسی بخواد خب باید راهش رو هم بداند و از طریق او برود. به همین دلیل من مایلم بر این نکته تأکید بکنم که در جهان جدید چند تا اصل رو ما اینجا با هم بدانیم. در سخنان پیشین من هم به نحو منطوی مندرج بوده، ولی من الان اون رو آشکار میکنم. راه اولا، راهی برای اثبات هیچ دینی وجود ندارد. اثبات صحت و مستقیم بودن هیچ دیانتی وجود ندارد. اگر در گذشته کسانی چنین میپنداشتند، در جهان جدید تقریبا برای ما بدیهی است که چنین اندیشه نافرجام است، چنین خواسته‌ای موفق نیست و به مقصود نمی‌رسد. جهان گذشته جهانی بود که چنان که بارها گفتیم دیانت خدا در او بدیهی بودند. شما به قرآن نگاه کنید که هیچ وقت در پی اثبات وجود خدا نیست. برای اینکه حتی برای اعراب مشرک هم وجود خدا بدیهی بود، نه یک خدا که چند خدا، و مبارزه پیامبر با چند خدایی بود که اعراب رو قانع کند که یک خدا رو بپرستن. لذا هیچ پیامبری در مقام اثبات وجود خداوند نبود. پیامبران دعوت به اطاعت و به عبادت خداوند می کردن، دعوت به شناخت خداوند می کردن، به خضوع در مقابل او و قبول او. اما اینکه دلیل فلسفی یا کلامی بیاورند، نه، البته تنبیهاتی در کارشان بود ولی بیش از این نه. بعدها به دست متکلمان و فلاسفه و دیگران که رسید استدلالها آغاز شد، اون هم به دلیل اینکه رفته رفته خداشناسی از بداهت می افتاد، تا امروز که به طور طبیعی می توان گفت که اصلا غیر بدیهی شده است وجود خداوند و دینداران باید جد و سعی وافری بکنند تا اینکه این مسئله رو معقولیت ببخشند. عموم فیلسوفان جدید که در زمینه خداشناسی کار می کنند، فیلسوفان مسیحی و غیره، اینها حد اکثر سعیشون بر این است که بگوین اعتقاد به خداوند یک اعتقاد معقول است. معقول به این معنا که کسی که به خدا عقیده دارد دچار اختلال روانی نیست، دچار کژفکری نیست، دچار بیفکری نیست، بلکه مثل بسیاری از اعتقاداتی که همه ما داریم و دلیلی براش نداریم اما غیر عاقلانه هم نیست، خداوند هم چنینه. بگذارید فقط این رو براتون بگم. به قول کانت میگفت این مایه شرمساری فلسفه است که فیلسوفان نمیتوانند وجود جهان خارج رو اثبات کنند، و راستن میگفت فیلسوفان هیچگاه نتوانستند. با همه این احوال همه ما عقیده داریم به جهان خارج و هیچ کسی رو هم غیر عاقل نمیشماریم اگر به وجود جهان خارج عقیده داشته باشد. لذا اینکه ما چیزی رو اعتقاد داشته باشیم که دلیلی نداریم، این دلیل بیعقلی نیست. اگر عقلا اون رو بپذیرن و در میان عقلا جا بیفتد و عقلا اون رو یک اندیشه معقول به شمار بیاورن، کافیست، همین و بس. اما حالا هرچه باشد، در جهان جدید دست کم هیچ فیلسوفی نمیگوید به شما که میتواند وجود خداوند رو به طور قطعی به صورت ریاضی اثبات بکند. چنین چیزی نیست، حتی اکثر این است که امر معقولیست. هیچ فیلسوفی به شما نمیگوید که برتری یک دین بر ادیان دیگر را میتواند به طور قطعی اثبات بکند. چنین چیزی نیست و باز هم ضرورتی ندارد. شبیه این است که من این رو بارها مثال زدم دیگه، همین را از گذشته یادآوری میکنم، هیچ زبانی را نمیتوان گفت بهتر از زبان دیگری است. ما زبان فارسی داریم، از این زبان استفاده میکنیم، شعرهای بزرگ داریم و تمام زندگی ما با این زبان آمیخته است، تفاهم میکنیم و خیلی هم خوشی. خب زبانهای دیگر هم وجود دارد. حالا این چه حرفی است که ما بیایم و بگیم که فلان زبان برتر از ماست یا زیباتر است یا زیباتر نیست؟ علی ای حال ما با این زبان بار آمدیم، هیچ دلیلی هم وجود نداره که ما فارسی زبان بشیم، اما شدیم. حالا هم که شدیم خیلی نمی رنجیم، ناراحت نیستیم، این زبان رو به کار میبریم و زندگی ما هم با او آسان می شود. به همین سبب هیچ دلیلی وجود نداره که کسی اثبات کند که فلان زبان از فلان زبان برتر است، بهتر است، کارگشاتر است. زبان ها همه متحولن، همه متغیرن، همه زبان ها هم کسری دارن، هم کمال دارن، هم نقص دارن. همه زبان ها کلمات رکیک در آنها هست، کلمات زیبا در آنها هست، چون بشریت زبان رو پدید آورده و زبان همون صفات و احوالی رو دارد که آدمی دارد. همه نیکی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی های ما در محصولات و مصنوعات ما ریزش کرده، من جمله در زبان ما، و لذا زبان همین وضعیتی رو پیدا کرده که همه میشناسیم. ما با یه زبان بزرگ شدیم، این زبان رابطه ما رو با جهان ما و با آدمیان دیگه تعریف کرده. بهتر از این هم نمیتوانیم پیدا کنیم برای خودمون، چون ما با این پا گرفتیم و بلند شدیم. دیگران هم زبان دیگری داشتن و تکلیف خودشون رو میدونن. بنابراین این رو هم ما بدانیم که اساساً در جهان جدید دعوت به ادیان، دعوت به دین تازه، اگر معناش این باشد که فلان دین برتر و بهتر از اون دین دیگری است، تقریباً معنا ندارد. اگر روزی روزگاری این چنین بود و شاید برای بعضی ها چنین مینمود، ولی دعوت امروزه با جهاد و با اینها که هیچ، حتی وقتی در مقام اثبات برتری است، چندان رفیق توفیق نخواهد شد. اما بر این باید بیفزاییم، چون که قبلا آوردیم، راه حل آمدن یا آوردن دین تازه‌ای هم نیست. من این رو به طنز و به شوخی گفتم که خداوند پس از اینکه ادیان مختلف فرستاد، به تجربه بر او معلوم شد که فرستادن دینهای دیگر کار خوبی نیست، برای اینکه جز بر نزاع آدمیان نخواهد افزود. لذا در همون پیامبر خاتم فرستادن ادیان رو متوقف کرد. چه این رو از جانب خدا بدانیم، خاتمیت پیامبر رو، و چه محصول تیزهوشی و زیرکی پیامبر یا محصول تجربه های اشراقی و ابر آگاهانه او بدانیم، به نظر من یه امر بسیار پخته و صحیح و معقولی است. جهان خاک تاریخ پیامبر پرور نیست و ما دقیقاً به دلیل ورود در عصری که ما اون رو عصر مدرن می‌دانیم، دیگه نمیتونیم پیامبری داشته باشیم. پیامبری، نبوت، خلوتها، حیرت در هستی متعلقه به یه دورانی بود که ذهن آدمیان این همه اشتغالات نداشت. در جهان جدید آدمی چنان پراکنده خاطر شده، چنان متفرق شده ذهن او، چنان پاره پاره شده وجود او، که اون تأملات وحدت آفرین، اون عشقهای کذایی برای او حاصل آمدنی نیست. بله، عارفان ظهور می کنند، اما پیامبران ابواب پیامبری رو و دیانت تازه رو بسته. اما از اون طرف دعوت به بیدینی یا رها کردن ادیان یا تخریب ادیان هم یک امر معقولی نیست. ممکن است که ما با به تاریخچه ادیان که نگاه میکنیم، پاره ای از زیانها رو ببینیم که از ناحیه اونها متوجه آدمیان شده است. ولی این رو ما باید بدونیم که آدمی به خودش زیان میزند. هر سلاحی شما به دست او بدهید، از او یک حربه برای تهاجم میتراشد و میآفریند. صلح آمیزترین ادیان رو بدهید، نهایتاً تبدیل به ایدئولوژی و حربه جنگی میکنه. چه بودیزم باشه، چه مسیحیت باشه و چی چیز دیگری، تفرق افکندن و خودی و ناخودی کردن در گویا گوهر آدمی است. اما هرچه که هست، فرو نهادن ادیان، دور ریختنشون و به دور افکندنشون، طرد و تخریبشون و یا مهمتر از او تحقیر و تخفیف دینداران هم شرط نیست. برای اینکه باز هم همین تاریخی که ما میشناسیم نشان داده است که دین پایداری میکنه، سخت جان است، به قول مورخان. معلومه که جایگاهی در جان آدمی و در جامعه آدمی دارد، یک فونکسیونی دارد، خدمتی می کند به بشریت و آدمیت جمعاً و فردن که چیزی جای او رو نمی گیرد. 500 سال است که در همین اروپا و در آمریکا، اروپا خصوصاً آمریکا کمتر، مبارزه با دین آغاز شده است و بعضی ها فکر می کردن که به طور کلی دیانت از صحنه حذف خواهد شد. خیلی از پیشبینی هاشون در باب تاریخ هم بر همین مبنا بود. قبلا هم برای شما گفتم سکولاریسم و لیبرالیسم یکی از پیشفرض‌هاشون این بود که دین از میان خواهد رفت و لذا با دینداران باید ملایمت کرد، باید مدارا کرد. اینها یک قوم روبه انقراضند، سر به سر اونها نباید گذاشت. اما در جهان جدید معلوم شد که اینطوری نیست و چنین زوال و انقراض حتمی بر پیشانی دینداری نوشته نشده است و چراغ کلیساها روشن است، بانگ اذان از مساجد به گوش میاد. اگر حالا این افرادهایی که متدینان و بنیادگرایان میکنند رو در میان نیاوریم، که اگر اونها رو هم بخوایم بحث کنیم که واویلا میشود، یعنی یک نوع ابراز وجود تازه‌ای از نهایه دین در تاریخ معاصر صورت گرفته که نمیدانیم که به کجا خواهد انجامید. لذا اینکه پاره هم ایستادند برای اینکه ریشه این درخت رو بزنند و به گمان خودشون این درختی که حشرات بسیار بر اون نشسته وقتی ریشه او کنده شود عالم گلستان خواهد شد، اولا این کار نشدنی است، ممکن نیست. ثانیاً مطلوب هم نیست، برای اینکه خانه ایست که خیلی ها میلیون ها نفر در اون زندگی میکنن. این خانه رو باید جارو کرد، باید پیراست، باید آباد کرد. این سقف رو اگر شما خراب کنید بر سر ساکنان این خانه خراب خواهد شد و لذا آینده اونها، زندگی اونها رو به خطر خواهد افکند. از مجموعه اونچه که من گفتم که برایندی بود از بعضی حرفای گذشته من، این چنین برمی آید که دین غیر انتخابی یعنی دین وراثتی مؤمنان را باید به حال خودشون گذاشت. فقط باید از او خرافه زدائی کرد و آزار زدائی کرد، بیش از این با اونها نمیتوان کرد. این یک امر که در جهان مدرن باید به او نظر داشت. دین معیشت اندیش، دین عامیانه، خانه است که ساکنان بسیار دارند. ممکنه در دیوارها و سقف این خانه مور و ماری هم جا گزیده باشند، ممکن است که گاهی هم در بعضی اتاقهاش رو به بعضی از نابکاران اجاره داده باشند. اونها رو باید بیرون کرد، خونه رو باید آباد کرد، باید تعمیر کرد، باید جارو کرد و گذاشت که افرادی که زندگی میکنند زندگی بکنند. دلیلی ندارد که مردم جهان همه موافق ایده های ما زندگی بکنند. اگر بنده به یه نظری رسیدم یا شما، معناش نیستش که ما الگوی جهان هستیم، همه باید ما رو قبله خودشون بکنند، حرفای ما رو گوش بدن، به راه ما برن. این حرفا نیست. یه عده یک شیوهی رو انتخاب کردن، مثل زبانی رو که انتخاب کردن. فقط باید این زبان حرفای رکیکش رو حذف کرد. باید به کسانی که به اون زبان تکلم میکنن گفت از اون الفاظ استفاده نکنید، زبان نرم به کار ببرید، موجب آزار و مزاحمت دیگری نشید، با این زبان دروغ نگید، با این زبان غیبت نکنید، با این زبان زخم زبان نزنید و چیزی رو که میتوانید حسن استفاده کنید مورد سوء استفاده قرار ندهید. بقیه دیگه با خودشانه. معنی ندارد که ما بگیم که به زبان ما تکلم بکنید. خودشون خدایی دارن، زندگانی دارن، جهانبینی دارن، آخرتی، دنیایی، دوستانی، رفیقانی، همسایگانی، خوش باشن، چه اشکالی داره. اساساً این تصور که ما برداریم تفکر یا دین همه جهانیان رو یکسان بکنیم یا یه ایده رو چون باطل میدونیم حتما ریشه‌شون رو بکنیم، خیلی ایده نامبارک و نادرستی است و ناموفق. برای اینکه ناموفق بوده تا کنون این ریشه کن نشده. بزرگترین ضربه ها و حمله ها به ادیان در اروپا صورت گرفت. کسانی از شما که با تاریخ اروپا آشنا هستید میدونید من چی میگم. از اون شدیدتر متصور نبود حمله بر شدن به ادیان و عزم بر ریشه کندن اونها، بدتر از اون که عزم بر ریشه‌کنی مالاریا میکردن مثلا، ولی برکنده نشد. برای اینکه یه مرض نبود که شما او رو برکند، نسبتی با وجود آدمی داشت. حالا تبیین این نسبت کار آسانی نیست، ولی نسبتی داشت با وجود آدمی که خیشتن رو حفظ کرد در میون تمام این بلاها و این حربها و ضربها که متوجه او بود. توانست خود را ادپته کنه، سازگار کنه با محیط و حفظ کنه و بماند. البته تحولاتی هم پیدا کرد، شکی نیست، اما ماندگار شد و مشتریان خودش رو داره، مشتریان فراوان. این بازار بسته نشد و بسته شدنی نیست، برای اینکه متاعی رو عرضه می کند که برای مشتریان خاصی که تعدادشون هم بسیار زیاده، متاعیست خریدنی، متاعیست ستودنی، متاعیست چشیدنی و نوشیدنی، تغذیه کننده است و لذا نمیتونن اون رو رها بکنن. اما بیاین سراغ دینداری عارفانه، که خب من در دروس دیگرم از اون زیاد سخن میگم. جهان مدرن چنان که قبلا آزمودیم متاسفانه جا رو بر دینداری عارفانه هم تنگ کرده، به همون دلیل که گفتم که خاک تاریخ پیامبر پرور نیست، خاک تاریخ عارف پرور هم نیست. نه اینکه این باب به طور کلی بسته شده است، انسداد تام می حاصل نشده، اما تنگنا پدید آمده است، چون مراقب خلوت، حیرت در وجود، حاجت به نوعی سکوت داره، حاجت به نوعی انزوا داره، حاجت به نوعی دوری گزیدن از این اشتغالات روزمره زندگی داره. و این در گذشته بسیار متصور بود، ممکن تر بود از امروز، و به همین سبب هم بزرگان فراوانی ما داشتیم که اینها خب از هستی رازگشایی میکردن و به قول افلاطون که میگفت فلسفه تمرین مرگ کردن است، اینا تمرین مرگ میکردن به معنای ویژه، یا به قول ارسطو که میگفت فلسفه حیرت در وجود است، حیرت در وجود می کردن. اینا احوالی است که امروز تقریبا برای عامه مردم ناشناخته است. من نمیگم در گذشته همه این چیزها رو می فهمیدن، می دونستن، اما راهش بازتر بود و آدمیان دسترسی بیشتری داشتن. امروز چیزهای دیگری از ما دلربایی می کند، علم از ما دلربایی می کنه، تکنولوژی دلربایی می کنه، معشوقهای دیگری پیدا شدن و این معشوق ها چنان دل و ذهن و چشم ما رو پر کردن که جا برای چیز دیگری باقی نگذاشتن. تقصیر ما هم نیست، تقدیر تاریخی ماست، تقدیر تاریخی ماست که این چنین شده. ما در جهانی، در دورانی به وجود آمدیم که از هر طرف بانگی به گوش ما میرسه و این بانگ ها چنان ذهن ما رو اشغال کردن که به ما اجازه شنیدن یک صداهای ناب که از خلوت و سکوت هستی برمیخیزه نمیدهند. و این چیزیست که خب ما نصیب برده ایم از این زمانه. دینداری تجربت اندیش عارفانه ابر آگاهانه اشراقی با همه نفاستی که داره، با همه ظرافت و لطافتی که داره، امروز کمتر در دسترس ماست و بسیار قیمتش گران شده. ما البته می توانیم خودمون رو قدری به اون عوالم، به اون تجربه ها از طریق همنشینی با پیشینیان نزدیک بکنیم، مثنوی بخوانیم، انجیل بخوانیم، قرآن بخوانیم و کمی تأمل کنیم، ببینیم که در ذهن و ضمیر اون بزرگوارانی که این آثار رو پدید آوردن چه می گذشته. جهان خودمون رو به جهان اونها نزدیک کنیم، هم ذهنی و هم سری کنیم با اونها، قدری این کار میسر است. البته به شرطی که بخواهیم و بتوانیم و وقت لازم رو برای او بگذاریم. اگر موبایل ها بذارن، اگر تلفن ها بذارن، اگر تکست ها بذارن، اگر فیلم ها و تلویزیون و غیره بگذارن، که نمیگذارن دیگه. بله، گفت مهر توان چید، مار اگر بگذارد، دشمنی روزگار اگر بگذارد. اگر اینا بذارن، به همین مقدار ما دور شدیم و کار برامون سخت شده. اما بابش بسته نیست، برای اینکه باب فیض الهی بسته نیست و کسانی که میخواهن میتوانند از اونها هم بهره ببرند، به قدر نصیبشون، به قدر رزقشون، به قدر تقدیرشون. خب تکلیف این دو جور دینداری رو که معین کردیم تقریبا و کیسه به تنشون کشیدیم، میرسیم به دینداری عالمانه که میتوان گفت مهمترین مخاطب ما بود در این بحث ها و بیشترین سخنان ما در باب تحولاتی بود که این نوع دینداری در جهان جدید پیدا کرده یا حملاتی که متوجه او شده. چون از ابتدا که ما آغاز کردیم از جناب مارکس و نیچه و بعد وارد ذکر فیلسوفان دیگری مثل هیوم شدیم، مثل کانت شدیم، بعد مکاتبی مثل اگزیستانسیالیسم و راسیونالیسم و رلاتیویسم و نیهیلیسم و نامینالیسم و بسی این گونه مکاتب دیگه، چنان که بیاد دارید، همه اینها در نوعی مبارزه با اندیشه دینی بودن. من اینجا نه این که پدید آورندگانشون میخواستن مبارزه کنن و حمله کنن، ولی در عمل از نتایج و پیامدهای خواسته یا ناخواستشون این بود و این اتفاق افتاد. من اینجا یک کلیدی به دست شما بدم برای فهم تاریخ اروپا. بد نیست این نکته رو داشته باشید برای اونایی که کمتر وقت دارن که این همه کتابای مفصل تاریخ اروپا رو بخونن. ملاحظه کنید در اروپا، اولا این رو من برای شما بگم، تاریخ اروپا تاریخ به قوت دینیه، اصلا بیدینی نیست. این یک تصور خیلی عامیانه ساده لوحانه است که یه عده‌ای دارن. من دیدم بعضی از هموطنان ما چهار سبان میان اینجا تو فرنگ و توی اروپا یا آمریکا جای میچرخن و میگن اینجا که کافرستونه دیگه، یکی کافرستورانه، یکی کافرستانه. خب نه، اینطوری نیست. نه همه مغازه ها کافرستورانه، نه همه این مملکت کافرستانه، اینا هیچ کدوم. تاریخ این دیار به قوت دینیه، بسیار دینی هم هست. و بالاخره یادتون نره یه قرون وسطایی در اروپا وجود داشت و قرون وسطا صد بار حکومتش دینی تر بود از اون که الان ما مثلا در ایران داریم. خیلی خیلی بسته تر و مسلط تر و عمیق تر. کلیسا که برافتاد یا خواستن که او رو براندازن و کاملا هم بر نیفتاد، دستگاه دینی در اروپا و عزم بر تغییر او یا بر برانداختن او یا واژگون کردن او تقریبا تمام تاریخ اروپا رو تشکیل میده. یعنی بعد از رنسانس و بعد از پروتستانتیسم، یعنی هر قدمی که در اروپا برداشته شده به یک نحوی متوجه بوده است به یک بعد از ابعاد کلیسا و دیانت مسیحیت، برای اینکه اون رو به زیر بکشن، برای اینکه اون رو فرو بیاندازن، اون رو ویران کنن، اون رو تغییر بدن، اون رو اصلاح کنن. خیلی به این لحاظ حرکت ها معطوف به دین بوده است. حالا خواه این معطوف بودن آگاهانه بوده یا ناآگاهانه، از این طریق شما خیلی میتونید خوب فهم بکنید که چرا فلان حادثه رخ داد، چرا فلان حادثه رخ نداد. لیبرالیسم یعنی آزاد کردن دین. دین رو باید آزاد کرد. آدمیان حق داشته باشن که هر دینی رو که میخوان داشته باشن. البته آزادی اقتصاد و تجارت و رقابت هم بود، آزادی سیاسی هم بود. راسیونالیسم یعنی عقلگرایی، یعنی فقط عقلانیت محدود به دینداری نیست. عقلانیت فقط اون نیست که کتاب‌های دینی گفتن، خارج از کتاب دین هم میتوان عقل داشت و عقل رو به کار گرفت و حق به کار گرفتن رو داریم. سکولاریسم یعنی اون چی که زیر سلطه دینه از زیر سلطه دین بیرون کشیدن. به یاد دارید برای شما گفتن که سکولار یعنی چیزی که قبلن زیر سلطه دین بوده و اکنون ما او رو بیرون آوردیم، نه هر چیزی که غیر دینی سکولار است. سکولار یعنی اون که قبلا سابقه دینی داشته ولی اکنون ما او رو از دین بریده ایم. مثالی که می‌زدم می‌گفتم هر خانمی مطلقه نیست اگر شوهر نداره، زنی که قبلا شوهر داشته و اکنون نداره مطلقه است. سکولار یعنی مطلقه، یعنی از دین طلاق گرفته. و این می‌بینید که یک امری است کاملا معطوف به دین، یعنی اصلا سکولاریسم رو با اون دیگری خودش که اسمش دین تعریف میکنیم ما. سکولار یعنی رها شده از دست دین و هر چیز دیگری رو در اینجا خیلی راحت میتونید در قیاس با دین، با دستگاه و نهاد دینی، با کلیسا، با مسیحیت شما قیاس کنید و ببینید چرا فلان حادثه در غرب رخ داد. برای اینکه پشت کردنی است به فلان امری که قبلا سابقه و سراغش رو در دین داشتیم، این چنین میتونید او رو فهم بکنید. خب جهان مدرن یه چنین جهانی بود و ما دونه دونه اینها رو تعریف کردیم. من در طول این 30 جلسه گذشته اقلا مؤلفه های عصر مدرن رو برای شما برمی‌شمردم که این جهان و جامعه مدرن بر چه پایه‌هایی، بر چه ارکانی نشسته است، سقف و ستون‌هاش کدامند، چگونه بنا شده، وسعت و ظرفیت او چیست. خب اولین مشخصه جهان کنونی که از او صحبت کردیم عبارت بود از نگاه درجه دوم. نگاه درجه دوم یا نگاه نقادانه وقتی پدید میاد که شما از چیزی بیرون آمده باشید و از بیرون در او نظر بکنید. مادامی که شما در داخل دینید نگاه نقدی به دین ندارید، وقتی که بیرون آمدید اونگاه نگاه نقادانه میکنید. اساساً دوران مدرن دوران نگاه درجه دوم است، لذا فلسفه دین، فلسفه هنر و فلسفه فلسفه که همون فلسفه نقادی کانت باشه و امثال اینها پدید آمده است. یعنی چیزهایی که گذشتگان بدیهی گرفته بودند و در درون او میزیستند، مثل یک ماهی که در درون آبه، وقتی که از او بیرون آمدن اونگاه از بیرون در او نگاه کردن و شروع کردن به بررسی، به آنالیز، به نقد، به قبول، به رد و امثال اینها. این وضعیتی است که خب ما در جهان جدید، لذا در جهان جدید به تعبیری که قبلا هم آوردم، ما با یک فضای چند منبعی روبرو هستیم. در گذشته فضا تک منبعی بود، یک منبع وجود داشت برای آدمیان که علمشون رو، اعتقادشون رو، ایمانشون رو، عشقشون رو، نجاتشون رو، هویتشون رو، معرفتشون رو از او بستانند و اون دین بود. همه اینها رو بهشون میداد و خدمت بزرگی میکرد، مخصوصا هم معرفت میداد، هم هویت میداد، هم نجات میداد، هم اسپریچوالیتی. اما جهان جدید جهان چند منبعی شده و دیگه تنها یک منبع نیست که شما همه اینها رو از او بگیرید، همه این خدمات و برکات و حسنات رو برای شما به وجود بیاره، هر کدومش رو از جایی باید اخذ بکنه. ولذا دین تمام فرهنگ نیست، اکنون یک جزء از فرهنگ است. یه وقتی تمام فرهنگ بود، امروز یک جزء از فرهنگ است. یک جزئی از فرهنگ که با اجزای دیگه گاه در تقابل و گاه در توازی، گاه در تعامل، یک روز دوسته، یک روز دشمنه، علی ای حال ارتباطات و مواجهات مختلف داره. این وضعیتی است که در جهان کنونی پیدا کرده. این یکی از مؤلفه های مدرن بود. دومین چیزی که در جهان مدرن ما تعریف کردیم عبارت بود از ظن و شک. اگر به یاد داشته باشید گفتم از دین و از دیدگاه معرفت اندیشی امروز تقریبا یقین پیدا نشدنی است. اگر هم پیدا بشود در ریاضیات است و در منطق است. بیرون این دوتا نه در علم، نه در فلسفه، نه در سیاست، نه در دیانت یقین کالای دستیافتنی نیست، هیچ جا اون رو نمی فروشن. من گمان نمی کنم که امروز شما یک فیلسوف حتی پیدا کنید که به شما بگوید که من در فلان مسئله به یقین رسیدم. گذشتگان ما اصلا با یقین تعریف میکردن، میگفتن شما باید یقین داشته باشید به وجود خداوند، یقین داشته باشید به نبوت فلان پیامبر و چنین و چنان، و اگر کسی در این یقین ها کم میورد او رو بددین میخواندند، ایمانش رو ناقص میدانستند و معتقد بودند که ای بسا که ایمان او مقبول خداوند هم نباشه. ظن و شک و تردید و اینها اساساً نسبتی با دیانت و با یقین نداشت. شما باید متیقن می بودید. متیقن یعنی 100%، 90% و 99% هم قابل قبول نبود. خب جهان جدید یکی از بدیهیاتش این است که یقین یافت نمی شود. ممکنه شما یه ادعا تم متجزم اهل جزم، اهل دوگم داشته باشید و ببینید. نمیگیم نیستن از اینها، هستن. حتی اتفاقا در دینداری معیشت اندیش از این یقین ها زیاده، یقین هایی که یقین نیازمود هست، البته یقین غیر مسبوق به شک، که به قول مفهوم ده خدا شک نیاوردگان کرده یقین. ما در عرصه دینداری معیشت اندیش شک نیاوردگان کرده یقین زیاد داریم، از معبر شک عبور نکردن، از همه اول یقین کردن. خب اون یقین رو ما یقین معرفت اندیشانه نمی دانیم، یقینی هم که قابل دفاع باشه نمی دانیم، به کمترین تلنگری هم ممکنه فرو بریزه. به همین دلیل هم جامعه رو می بندند برای اینکه از همون شکوک و شبهات راه پیدا نکنه تا اون یقینهای نااستوار فرو بریزه. اما در عرصه دینداری معرفت اندیشی یا عالمانه اساساً بحث و شک و تردید و احتمال اساسیه کاره، اصلا غیر از این کار پیش نمیره. خب ظن و یقین، ظن و شک یا احتمال، احتمال کم یا احتمال زیاد، این جزو اساسه ی عالم جدید است اگر میخواد، و یقین دیگه توی این بازار به فروش نمیاد. لذا اگر دینداری در این جهان میخواد صورت تحقق به پیونده و تولد پیدا بکنه، این دینداری اولا باید آماده باشه که خودش رو به نقد بسپره، دوم این که باید آماده باشد که با ظن و شک کنار بیاد، نمیتونه همچنان پا بر یقین بفشارد، تأکید بر اون مقوله داشته باشه. شو وقت در اون صورت دیگه از مادر تاریخ زاده نخواهد شد. باید به ایمان ظنی بسنده کند و اون رو قبول داشته باشه. من قبلا برای شما گفتم که ما حتی مواردی داریم، نصوصی داریم، برداشتهای از باره از آیات قرآن داریم که به این تفسیر همراه میده، اجازه میدهد که کسی در مقام دینداری به ظنی کفایت کرده باشه و لزوماً به یقین تام و تمام نرسیده باشه، اشکالی نداره. مخصوصاً اگر شما دینداری رو، ایمان رو چیزی از جنس امید، چیزی از جنس تعهد، چیزی از جنس دوست داشتن و علاقه داشتن هم بشمارید و اینا رو در کنار هم قرار بدید، دیگه میتونید از یقین بی نیاز بشید. نمیشه از یک دیندار در جهان جدید خواست که به تمام اونچه که اجزاء دینی و ارکان اعتقادی خود میشمارد یقین تام تمام ریاضی داشته باشه. نیستم که چیزی پیدا نمیشه. اگرم کسی ادعایی کرد این چنینی برای شما، بشنو و باور مکن. البته میتواند از اموری بیخبر باشه و بر اثر بیخبری به چنین یقینی رسیده باشه که ما اون رو جزم مینامیم. یقین وقتی است که از شکوک عبور کرده باشید، اما وقتی عبور نکردید نامش رو جزم و تجزم باید نهاد، که این تجزم امر ممدوحی نیست و به راحتی هم میشه اون رو خرید، به راحتی هم میتوان اون رو در خاطر نشان. اما نکته سومی که در جهان جدید در بارش بحث فراوان کردیم مسئله اومانیزم بود. اومانیزم این که آدمی خودش رو مجدداً کشف کرده است. اگر به عرصه ادیان در گذشته نگاه کنید، همشون حتی یک تفسیر نسبتاً رایج از اسلام، با اینکه در مورد اسلام این امر خفیف‌تره، اینکه آدمی در پای خداوند له می‌شود، آدمی خودش رو جدی نمی‌گیره و زندگی حقیقی و اصلی خودش رو برای جهان دیگری گذاشته، این جهان رو باری به هر جهت باید سپری بکنه و از این دنیا بره. این امر گاهی به صورت‌های افراطی ظاهر می‌شد، به صورت زهدورزی‌های عنیف، تقشف، سختگیری‌های فراوان بر بدن، حتی دوری از اجتماع، نشستن در صومعه‌ها و غارها و غیره که بسیار افراطی بود، روحانیتی که در اسلام توصیه نشد. گاهی هم به صورت سرسری گرفتن زندگی و قناعت کردن به معنای اینکه فکر به اصطلاح توسعه نبودن، فکر گسترش زندگی نداشتن، فکر انباشت ثروت نبودن، بلکه پاره از اینها رو مذموم شمردن، برای اینکه مرز بین اینها هم بسیار مشکل تعیین کردن. نه فقط این، این که آدمی وجود خودش رو گسترش بده در پرتو علم، علم برای علم، هنر برای هنر، نه لزوما همه چیز برای دین. ببینید این خیلی چیز مهمی است، این قصه اومانیزم که در غرب پدید آمد و از مرحوم محمد آرکون فیلسوف الجزایری هم برای شما نقل کردم که معتقد بود که ما 3-4 تا فیلسوف در قرن 3-4 داشتیم به نام ابوالحسن عامری، ابن مسکوی، ابو حیان توحیدی، سلیمان منطقی و دیگران که اینا به معنای امروزین کلمه اومانیست بودن، یعنی آدمای اهل کالچر بودن، مثلا یعنی شعر رو دوست داشتن، موسیقی رو دوست داشتن، ادب رو میپذیرفتن. اصلا اون معتقد کلمه ادب در گذشته ما همین معنای اومانیزم رو میدهد. اومانیست های گذشته دو تا اسم داشتن، یکی ادیب، یکی ظریف. گاهی به اینا ادبا میگفتن، گاهی ظرفا میگفتن. یک انسان با فرهنگ رو ما امروز چجوری تعریف میکنیم؟ کسی که فقط سرش تو کتاب نیست، سرش تو جامعه است، فیلم هم میبینه، هنر هم میشناسه، موسیقی هم گوش میده، رمان هم میخونه، اهل شعر هم هست، اهل علم هم هست. اینو بهش میگیم یه انسانی که با فرهنگ. تقریبا به این معنا اومانیزم ابتدا متولد شد و پاره از فیلسوفان گذشته ما که طبقا اکثرشون هم ایرانی بودن، اینها اومانیست های از این جنس بودن. ابن مسکوی ایرانی بود، ابو حیان توحیدی ایرانی بود و بعدها البته اومانیزم وزنش و حجمش افزوده شد به این معنا که محور شدن انسان، انسان مداری، این که آدمی چیزها رو برای خودش بخواد، به فکر خودش باشه، به فکر رشد وجود خودش باشه، نه اینکه خود رو سرسری بگیره، اهمیت نده، فرو بگذاره. من این رو مخصوصا تعریف کردم، شاید جای دیگه این تعریف رو نکردن، که علم برای علم، هنر برای هنر مفهوم اومانیستیه. در عرصه دین میگن علم اگر هم میآموزی بیاموز برای اینکه دینتو تقویت کنی، غذا هم اگه میخوری بخور برای اینکه قوت پیدا کنه برای عبادت خداوند. اشکالی نداره این حرف، اما یه عده‌ای پیدا شدن گفتن حالا چرا از اون راه بریم، ما میتونیم جوری دیگه هم فکر کنیم، خود لذت بردن رو اساساً موضوعیت بدیم. آدمی لذت ببره از شعر، لذت ببره از هنر و این وجودش انبساط و شکوفایی پیدا بکنه و بسی چیزهایی که به دنبالش آمد. اومانیزم امروز در تار و پود اندیشه مدرن غربی جریان داره، یه خونیست که در عروق و عظام این تمدن هست و کم و بیش همه جا هم گسترده شده. در کنار اومانیزم، چنان که بعدا قبلا اشاره کردم، مفهوم حق هم آمد. اینکه من حق دارم چنین، من حق دارم چنان، مثلا کلمه من در اینجا وقتی مطرح میشه یعنی اومانیزم، یعنی من آمدم وسط. تا وقتی که تکلیف دارم، نمیگم من تکلیف دارم، میگم دیگری بر من چنین تکلیف کرده است، یعنی منی در اینجا وجود نداره، یک کسی دیگری آقایی میکنه، خاجگی و سروری میکنه و من رو زیر مهمیز اطاعت خودش میگیره. اما وقتی که میگم من حقم این است که سواد بیاموزم، من حقم این است که دین خودم رو انتخاب کنم و امثال اینها، اینجا پای من میاد وسط. لذا اومانیزم با حقوق انسان همزادم، یعنی یکی بدون دیگری معنی نداره و وجود خارجی نداره، منطقا با یکدیگر تلازم دارن. و بعد این مفهوم حق که پدید آمد، قبلا هم برای شما گفتم، با خودش فرزندانی رو آورد. یکی از اون فرزندان لیبرالیسم بود، یکیش دموکراسی بود. برای اینکه دموکراسی یعنی حق من است که انتخاب کنم، حق من است که انتخاب شوم، حق من است که حاکم رو نصب کنم، حق من است که حاکم رو نقد کنم، حق من است که حاکم رو عزل کنم. این 3 مقوله دموکراسی است: نصب، نقد و عزل. اگر بنده و شما حق داشتیم که نسبت به حاکمان این مقولات رو جاری کنیم، ما میتونیم بگیم یک حکومت عادلانه دموکراتی داریم. و تمام اینها از یک مادر متولد میشن، اون مادر عبارت است از حق. اومانیزم هم بر حق مبتنی است یا با حق آشتی داره و ملازمه، برای اینکه در اومانیزم هم من مطرح است. این من رو نباید به معنای به اصطلاح استکباری کلمه در نظر گرفت، گرچه میتواند استکباری هم بشود، یعنی افراط از اونقدر این من فربه بشه که جا رو بر خدا هم تنگ بکنه. خب این ایرادی است که به اومانیزم گرفتن و من رد نمی کنم. هر چیزی رو انسان اگر مورد نظر قرار داد و خیره ماند در او، اون رو اونقدر بزرگ میکنه که بی‌نهایت بشه و با بی‌نهایت کردن او جا رو بر و عرصه رو بر چیزهای دیگه تنگ میکنه. در عرصه دینداری یکی از محسناتش این است که این من اونقدر فربه نمیشود که جا رو بر خدا تنگ بکنه، اما در اومانیزم غیر دیندارانه البته خدا بیرون میره و آدمی خدا میشود و این اتفاقی است که در خیلی از جاها افتاده و یکی از نقدهایی است که البته به تمدن جدید می شود. از اومانیسم همون مفهوم انسانی منشعب میشه که برای همه شما آشناست. ما خیلی از امور رو امروزه نمیگیم بده، نمیگیم خوبه، میگیم انسانیه یا غیر انسانیه. نه، این مفهوم یا صفت انسانی و غیر انسانی دقیقا متعلق به فرهنگ اومانیسم است که یه چیز تازه‌ای رو معرفی کرده است. فلان عمل، فلان کار در خور انسان است، انسانی هست یا انسانی نیست. البته اگر انسانی بود خوب است و اگر انسانی نبود بد است، اما انسانی بودن اینجا واسطه قرار میگیرد برای اینکه حکم‌های بد و خوب بر او متفرع و مترتب بشن. دین در گذشته یک چیز دیگری هم به آدمیان میداد و اون هویت بود. گفته بودم برای شما که دین چهار متاع، چهار کالا برای ما داره. یکی معرفت است، یکی هویت است، یکی روحانیت است یا اسپریچوالیتی است و یکی هم نجات است، رستگاری. این چهار متاع رو عرضه می کند. امروز معرفت دینی مورد حمله قرار گرفته، چنان که مکررن اشاره کردم، مخصوصا معرفت یقینی. هویت هم مورد حمله قرار گرفته، برای اینکه ناسیونالیزم جانشین هویت دینی شده است. دیگه امروز کمتر میگویند که من مسیحی ام، من مسلمان ام، من ایرانی ام، من چینی ام، من هندی ام، من انگلیسی ام. این هویت ها که قبلا وجود نداشت، اینا پدید آمده است. یعنی دین هویت بخش در مقابل ناسیونالیزم هویت بخشی خود رو هم فرو نهاده است و از دست داده است. لذا اگر یه دینی امروز میاد، باید با دین هویت ملی آشنا، نه دینی که میاد، درک تازه‌ای که از دین داریم امروز باید با هویت ملی آشتی بکنه. یعنی نمیتونه هویت خودش رو برتر و سلطه جو بر هویت ملی قرار بدهد. نکته خیلی مهمی است. اتفاقا این رو کسانی که با فقه اسلامی آشنایی دارن این رو میدونن که نیم نکته در باب هویت ملی در فقه ما وجود نداره. البته در فقه یهودی هم وجود نداره، در مسیحیت هم وجود نداره. ادیان متعلق به عالمی هستن که هنوز هویت‌های ملی متولد نشده بودن. اما یه جامعه دینی که امروز میخواد برپا باشه یا آدمیان دینی باید به این مقوله آشنا باشن و هویت ملی رو هضم کنن و بدانن که در کنار هویت ملی آیا هویت دیگری هم دارن یا ندارن، و اگر دارن اون بر این یکی غلبه داره یا این بر اون یکی غلبه داره. مثالی هم براتون زده بودن که در همینجا در آمریکا وقتی که جنگ با عراق شروع شد، پاره یا سربازان عراقی از رفتن به عراق استنکاف میکردن، میگفتن ما مسلمانیم. سربازان آمریکایی میگفتن ما مسلمانیم و نمیخوام با یک کشور مسلمان بجنگیم. بالاخره دولت آمریکا رفت چند تا آخوند مسلمان پیدا کرد که اونا فتوا دادن که نه، اینجا هویت ملی و هویت دینی تفوق و ارجحیت داره، لذا شما آمریکایی هستید و به صفت آمریکایی با عراقی ها می جنگید، نه به صفت مسلمان که جنگ بین مسلمان و غیر مسلمان باشه. فتوای اون آخوندا مهم نیست و من می فهمم اونا در چه تنگنای قرار گرفته بودن. این تنگنامال جهان جدید است که دو هویت آفریده است، یکی هویت دینی، یکی هویت ملی، و اینا یه وقتا با همدیگه درگیر میشن. البته برای کشورهایی که میشه گفت کم و بیش تکلیف دین رو معین کردن، دیگه هویت یک هویت بیش نیست و اون هویتی است که بر مبنای او پاسپورت صادر میکنن و همه جای دنیا شناخته میشود. اما اگر شما فقه دیگری داشته باشید، اون موقع تکلیف این امر رو هم باید روشن کنید. عرض می شود که من تقریبا مؤلفه های جهان جدید رو گفتم، اینها اهمشون بودن که علم و فلسفه و عقلانیت جدیدم که البته دیگه جای گفتن نداره، همه اینا آمدن و این دنیا رو ساختن. حالا دینداری جدید در این جغرافیا چگونه میتواند باشد؟ خب تقریبا نتیجه‌ای که میشه گرفت این استش که در این دینداری جدید، یعنی این سلوک دینداران جدید، ایمان و اعتقاد یک امر ظنی میشود نه یک امر یقینی. خدای این دینداری، ببخشید، عبادت این سلوک دینداران جدید بیشتر تفکر میشود، نه اینکه عبادت های دیگه وجود نداره، اما اونچه که با این سازگار است تفکر است. البته ما توی محصورات دینی گذشته هم داریم که تفکر خیلی برتر از عبادت های ظاهری است، اما در مواردی تفکر عین عبادت میشه و عبادت های دیگه در کنار او در واقع رنگ میبازند. خدای، یعنی سلوک دیندارانه در جهان جدید، خدایی رو معرفی میکنه و میپرسته که دست تصرف آشکار در این دنیا دراز نمیکنه و کمتر به معجزات اساسا اهمیت میده. تاریخ رو هم بر مبنای معجزات و این تصرفات گاهگاهی خداوند تفسیر نمیکنه. در سلوک دیندارانه جدید، یعنی در جهان مدرن، خلاقیت و تفکر دو تا عبادت بزرگ محسوب می شوند. قبلا هم این رو اشاره کرده بودم که هم صفت با خداوند شدن که همیشه ایدئال عارفان ما و عابدان ما بود، مصداق عوض می کنه و مهمترین مصداقش این هستش که شما در مقام عبادت به صفت خلاق بودن خداوند خودتون رو نزدیک می کنید، متصف می کنید، نه به اوصاف دیگره، اونها در جای خودش هست، اما این یکی اهمیت بیشتری پیدا می کنید. در سلوک دینداران جدید شما پلورالیستید، به این معنا که هیچ اصراری ندارید که بگویید که نجات منحصراً از طریق این دینی است که من دارم. حالا ممکنه حقیقت با شما باشه، ممکنه نباشه، اون یه حرف دیگریست. حقیقت هم بر همه کس آشکار نیست، اما این که نجات منحصراً بر این دیانتی است که من دارم، این رو نمیتونید ادعا بکنید. مردم به راه‌های مختلف میتوانند به رستگاری برسند، این رو هم که شما دارید بسیار خوب، یکی از اونهاست و خوشا به سعادت شما. از طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، به عدد انفس الخلائق، راه ها به خدا به اندازه تک تک آدمیان است و هر کسی خودش با خداوند میتواند راهی پیدا کنه و به سوی او برود. خدای این سلوک دینداران جدید هم یک خدای غیر متشخص است، خدایی نیست مثل اشخاصی که ما به طرف او دستی دراز بکنیم. شبیه ترین چیز به سکوت است و با سکوت خودمون میتونیم به او اپروچ کنیم و او رو پیدا کنیم. دینداری هم، یعنی احکام دینی هم، مخصوصا حالا در ادیانی که احکامی دارن، اقلی است. یعنی شما به اقل احکام و فرائض عمل میکنید، اونهایی که واجبن و قطعی هن. برای اینکه تازه اگر واجب و قطعی این وسط پیدا بشه، ما بسیار چیزها به نام احکام دینی داریم که هیچ حساب و کتابی نداره، اینا ساخته و ترابشات ذهن فقها در طول اعصار و قرون بوده، اون هم در تناسب با پرسش هایی که از اونا شده، در تناسب با جامعه‌ای که در روز ایست میکردن و اصلا معلوم نیستش که به کار ما امروز بیاد و ما بر سر اونها بخوایم نزاع بکنیم. همچنین فرقه ای شدن، این اصلا با سلوک دیندارانه در جهان جدید سازگار نیست. من اهل این فرقم، اون اهل اون فرقه است. یک جور مدارا و مروتی باید بین این فرقه های مختلف پدید بیاد. اینکه فی مثل این سنی و شیعه است، اون چنین و اون چنانه، اینا اصلا در این دنیا معنا نمیدهد. دنیایی که ما اصلا بر سر اعتقادات خودمون هم نمیتونیم قسم بخوریم، وقت بیاییم دیگران رو ملعون بدونیم، محروم از رحمت خدا بدونیم، دور از حقیقت بدانیم، سخنانی است که ممکنه با یه جهان دیگری در گذشته اینا وفق میداد. وقتی که آدمیان فکر میکردن حقیقت آشکار است و در دسترس است و به او یقین میتوان پیدا کرد، لذا اگر کسی در مقابل حقیقت آشکار و یقینی ایستاد، حتما شخص لجوجی است، حتما شخصی است که عناد با حقیقت داره و لذا باید طردش کرد. ما در جهانی که چنین آشکارگی در کار نیست، دیگه نمیشه کسی رو لعنت کرد، دیگه نمیشه کسی رو دور از رحمت خدا دونست، دیگه نمیشه کسی رو جهنمی دانست. داوری ها رو باید به خدا سپرد، باید به خدا سپرد. و همونطور که قرآن گفت نربک یوم القیامت یحکم فیهم فیما بینهم یختلفون، خداوند روز قیامت بین اونها قضاوت خواهد کرد. قضاوت نکنید دست کم یکی از جاهای مهمش در اینجاست. لذا دین اقلی، دین اقلی یک دین سبک، بر این دین سبک خیلی چیزا رو هم بار نمیتوان کرد. توجه میکنید، گفت بر شریعت قدر طاقت بار نه. در گذشته این دین یک پیل بود، پیلتن بود، پیلتن تصور میشد، خیلی بارها رو میتونه بکشه، همه بارا رو دوشش گذاشته بودن و از اون توقعات زیاد داشتن. ولی یک دینداری قانع خاضع ملایمی که سر در گریبان خود کشیده و زوائد رو از خودش طرد میکنه و بیش از هر چیزی راه مسالمت میپیماید، قصد تسخیر جهان نداره بلکه قصد تسخیر دلها رو داره و حقیقت برای او برترین امر است و عشق به او میورزه، این نمیتواند با این متاع همه خواسته ها رو برآورده کنه. دیگه سیاست و حکومت و اینها رو بر این دین نمیشه بنا نهاد. خیلی این رو باید سبکبارش کرد و خود دیندار هم سبکبار میشه، نه ادعای زیادی میکنه و نه به دیگران متاع خودش رو گران میفروشد و نه خودش درباره او دچار توهم است. این هم یکی از نکات مهمی است که در باب دینداری. اما گناهان در این سلوک دینداری مدرن عمدتاً گناهان اخلاقی است. من نمیگم که ما گناهان شرعی نداریم. گناهان شرعی گناهانی هست که در درون شرایع پدید میاد، که مثلا پیامبری چیزی رو تحریم کرده، ممکنه پیامبر دیگر همون چیز رو تحریم نکرده باشه، اینا گناهان شرعی هست. اما گناهان اخلاقی رو همه ادیان تحریم کردن، یعنی دروغ گفتن دیگه همه جا حرامه، همه جا غیر اخلاقی و رذیلت است، یا غیبت کردن یا آدم کشتن یا دزدی کردن و امثال اینها. اینا رو ما میگیم گناهان اخلاقی. این گناهان اخلاقی در واقع مهمترین همون نکردنی ها و محرمات هستن که انسان جدید اینها رو به راحتی میپذیرد و معقول است. اما اینکه دایره این اخلاقی ها و غیر اخلاقی ها کجاست، به حکم عقلا باید مراجعه کرد، برای اینکه منبع حسن و قبح داوری عقلاست. ما اصلا داوری دیگری در اینجا نداریم. حالا من اگر بخوام فراتر از این برم و یک قولی رو از دوست عزیزمون جناب آقای محمد مجتهد شبستری اینجا نقل کنم، ایشان معتقدند که واجب و حرام هم که در شرع آمده توصیه است، نه ایجاب و تحریم. توصیه میکنیم که نماز بخونید براتون خوبه، توصیه میکند پیامبر که روزه بگیرید، توصیه میکند که شراب نخورید. نه این وجوب واجبه نه اون حرامه، یک توصیه است که به نفع شماست که این چنین کنید و اون چنان کنید. در دل ادیان ایجاب و تحریم وجود داره، ولی وقتی که شما از اون فضای به اصطلاح سنتی و ما قبل مدرن خارج بشید و نگاهتون رو به وحی، به نبوت، به خدا، به همه اینا عوض بکنید، نتیجهش همینا میشه دیگه. چون که اینجا پیامبر است که داره ایجاب میکنه، پیامبر است که داره تحریم میکنه. خدا که نمیاد چیزی در گوش پیغمبر بگه، پیغمبری شرع رو میآفرینه، پیغمبری قرآن رو تولید میکنه و تألیف میکنه، اصلا همه کاره پیغمبره. و بنابراین او هم حرفاش از جنس توصیه است، منتها توصیه های مؤکد، توصیه هایی که به نفع خود بشریت است. بهتر است که چنین کنید، بهتر است که چنان نکنید، به سود خود شما هاست، این چنین تعبیر می شود. خیلی خوب، من هم فرصتمون تمومه و هم تقریبا دیگه سخنان من هم رو به پایان می آید و فقط ممکنه شما از من بپرسید که من این رو در ابتدا جواب دادم، ولی خب برای اینکه یادتون نره این رو باز بگم، بگید که خیلی خوب حالا ما برای چی دنبال دین بریم؟ انتخاب خودتونه، میخواید برید میخواید نرید، این دیگه چیزی نیست. اما دین هم یه چیزیست، مثل هنر، مثل علم، مثل شعر، خیلی چیز خوبیه. اونایی که دوست دارن، اونایی که میپسندن، اونایی که حسنی زیبایی در اون میبینن، اونایی که جمالی در پیامبر میبینن، عشقی به خدا پیدا میکنن، اینا خب یه زندگی خیلی عالی بر خودشون تعریف میکنن. من همیشه به شما گفتم که همه جور میشه زندگی کرد، آدم میتونه زندگی بکنه در طول عمرش یه خط شعر هم نخونده باشه، یه فیلم هم ندیده باشه، یک انسان والا رو هم در عمر خودش اصلا ملاقات نکرده باشه، یک کلام علم ندونه، تئوریای علم مگه نکردن اینجوری زندگی؟ گذشتگان مثلا 500 سال پیش مگه نظریات نیوتن میدونستن؟ مگه داروین میدونستن؟ مگه کوپرنیک میدونستن؟ زندگی هم کردن، همه جور میشه زندگی کرد، بی خدا هم میشه زندگی کرد، بی دین هم میشه زندگی کرد، هیچ مشکلی نداره، کمان که خیلی هم میکنن. اما زندگی دیندارانه هم حسن خودش رو داره، زیبایی های خودش رو داره، مخصوصا اگر پیدا کند که در فضایی و چارچوبی که قرار میگیره چگونه با بقیه اجزا تعامل و تعادل پیدا بکنه، در جای خودش بنشینه، دین باشه نه چیزی غیر از اون، نه سیاست باشه نه حکومت باشه نه چیزهای دیگری که برو زوائدی که برو میبندن. دین هرچی سکولارتر میشه دینتر میشه. سکولارتر یعنی چی؟ یعنی هرچی که غیر دینیست از او زدوده میشود، اون چه که در طول تاریخ به او آویخته شده، بارش رو سنگین کرده، لنگرهایی که حرکت تند رو و حرکت شدید سریع رو از او ستانده، اینا از او وقتی گرفته میشه تازه به منزل اولیه خودش بر میگرده، تازه همان میشود که بوده و باید میبوده. و به این دلیل بهتر هم نقش ایفا میکنه. ممکنه که چنین چیزی پسند بعضی ها نباشه، ممکنه هم باشه. خیلی خوب، اکثریت مردم دیندار، دیندار عامیانند و دیندار معیشت اندیش هم خیلی هم خوشن، کسی به اونا کار نداره. اما در دینداری معرفت اندیش اصل انتخاب است و این انتخاب باید توی فضای کاملا شناخته شده ای صورت بگیره. این فضایی که ما امروز زندگی میکنیم فل جمله من ارکانش رو به شما شناسوندم و این باید در جای خودش بنشینه، به چیز دیگری تعرض نکنه و چنان محدوده خودش رو تعریف کنه که حمله های دیگر هم در وجود او مؤثر نیفتد. اون وقت است که میتواند یک زندگی بسیار پاکیزه، پارسایانه، لطیف، عارفانه، عاشقانه از دل او پدید بیاد. خدای خودش رو داره، پیامبر خودش رو داره، تعریف خودش رو از گناه داره، از ثواب داره، از معاد داره، از عاقبت داره، از سعادت داره، از وحی داره، از همه چیز برای خودش یه تعریفی داره و در این مجموعه خیلی خوب میتواند خودش رو بگنجاند و با بقیه اجزای فرهنگ همزیستی داشته باشه. این خلاصه سخن من بود. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی. از یکایی که دوستان سپاسگزارم که حقیقتا این مجال مبارک رو برای من فراهم آوردن. امیدوارم که بهره ای از عمری که در این جلسات سپری کرده اند برده باشند و نیازمند نیکخواهی همه عزیزان هم هستند. سلام علیکم.
خب خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکر. یه تدارکات دوستان چیدن که دیگه فکر کنم امروز فرصت برای سوال نیست، فقط از من خواستن چند کلمه صحبت کنم که من فکر کردم به جایی که خودم صحبت کنم یه غزل از حافظ انتخاب کردم، گفتم اونو بخونم به عنوان حسن ختام. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر هم چو می زدن سر زلفین مشکبار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، او این سخن با آینه در چشم ما بگو. آن کس که من اماز خرابات می کند، او در حضور پیر من این ماجرا بگو. گر دیگرت بران در دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. جانها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. حافظ گرت به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق ز بحر خدا بگو. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر.
شما ممنونم.
حضور آقای دکتر یه نعمتیه که ما باید غنیمت بدونیم و خیلی خواستیم تشکر بکنیم از دوستان ICCNC که امکان این مجلس رو فراهم کردن، از نظر در حال اجاره محل و زحماتی که میکشن، از آقای رهسپار و آقای شما صحبت بفرمین. پس
با عرض سلام و تشکر از محضر استاد، ما قدرشناس دکتر هستیم ولی هر سفر که ایران میریم برمیگردیم قدرشناسی ما نسبت بهشون بیشتر میشه، چون دوستانی که ایران میفهمن ما هر هفته گاهی اوقات هفته دو بار میتونیم ایشون رو زنده صحبتاشون رو گوش کنیم، سوال کنیم، لمسشون کنیم، هفته میخورن با حال ما قدرشناسیمون بیشتر میشه. خبر خوبی که دارم اینه که به زودی ایشالله آثار استاد این سخنرانیایی که انجام دادن این چند سال در شمال کالیفرنیا به صورت اپلیکیشن آماده میشه، یعنی آدیو ویژوال تکست سرچبل، که یک کار در نوع خودش جالب خواهد بود. امروز داشتم با اون کمپانی که این کار قرار انجام بده صحبت میکردم، انشاءالله یه چند تا نکات ریز هست اینا حل بشه، چون کار تکسچورزیشن تقریبا تمومه، به زودی این انجام خواهد شد. بار دیگه از طرف مسلمانان شمال کالیفرنیا از شما تشکر میکنیم که مستفیض کردید و دعا میکنیم که سالهای سال این کلاساتون ادامه پیدا کنه و جمع کوچکی اینجا شاید باشن ولی هزاران هزار نفر این برنامه ها رو میبینن و حضور شما باعث این میشه که این جلسات برگزار بشه و دیگران گاهی اوقات 40,000 نفر 50,000 نفر توی یه هفته میبینید سخنرانی دکتر رو میبینن، از این استفاده، از این صحبت‌ها استفاده میکنن. به هر حال از شما تشکر میکنیم که باعث تشکیل این جلسات شدیم و از محضر استاد تشکر میکنیم که زحمت میکشن و زکات علم رو میپردازن به ما. خیلی ممنون از
متشکرم از شما و از همه دوستان.